صلي وسلم سيدنا آدم سيدي مسلم سيدنا نسلم نسلم ذكر معلم نسجد العالم سيدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. تا نسوزد بر نیاید بوی عود. عود یک عطر و رائحه بسیار خوش و مطبوعی داره، ولی کی این عطر و رائحه منتشر میشه و به مشام میرسه؟ وقتی که پای آتش در میان باشه، آتشی به جانش بیفته و بسوزه. تا نسوزد بر نیاید بوی عود. آدمی هم دقیقا مثال همین عود رو داره، یعنی یک ویژگی های خداوند در نهاد او نهان کرده و نهفته است که هرگز شکفته و شکوفا نمیشه، هیچگاه ظهور و بروز پیدا نمیکنه مگر اینکه پای آتش بلا و ابتلا در میان باشه. به همین خاطر شما میبینید انبیا اولیاء خدا بیشترین ابتلاعات رو داشتن. چرا؟ چون بیشترین استعدادها رو با خودشون به همراه داشتن و راه شکفتن و شکوفایی تنها همین بلا و ابتلا بود. پیامبر اسلام هم که دیگه گل سرسبد اون زمره و جماعت بود، نفیسترین و برجسته ترین اونها بود و سرشار از استعدادهای نهانی و نهفته، لذا بیشترین ابتلاعات هم مال او بود. خودش فرمود هیچ پیامبری به قدر من، به اندازه من آزار و زحمت ندید و نچشید و نکشید. بیشترین جنگ ها و درگیری ها با او بود. شما ببین 10 سال در مدینه بود. در این 10 سال، 1.5 سال اولش خب خبری از جنگ نبود، 1 سال آخرش هم جنگی اتفاق نیفتاد. در مدت 7.5 سال حدود 8 سال اما پیامبر درگیر جنگ بود، اون هم چه تعداد جنگ. شما ببین هیچ جنرال رومی، آرامی، یونانی و آریایی در تاریخ به اندازه پیامبر ما نجنگیده. دامنه جنگ مهم نیست، اشتغال به کار جنگی مهمه. پیامبر در حدود 8 سال کار جنگی کرده. در این مدت 64 یا 65 جنگ داشته که اگر تعداد روزها رو حساب کنیم و بر این عدد تقسیم کنیم، هر 45 یا 50 روز یک لشکرکشی داره. و شما ببین هیچ مرد نظامی که فقط نظامی باشه اونقدر اشتغال به جنگ و درگیری نداره که او داشته. اما در عین حال هیچ کس در چهره او یک مرد نظامی نمیبینه. این از معجزات پیامبره که هرگاه هر کجا از او نامی به میان میاد، جز رحمت، جز رأفت، جز مرحمت و شفقت چیزی در خاطرها خطور نمی کنه. خب از جمله جنگ ها که در اواخر سال دوم هجرت رخ داد، یک جنگ داخلی بود، جنگ با یهود. یهودانی از قبیله بنی قینقاع. این جماعت از یهود وقتی که دیدن پیامبر در ماجرای بدر بر کفار قریش فائق شد و جنگ رو فاتح شد، به خود آمدن، به خود لرزیدن و با خود گفتن که اگر به این صورت مسلمان ها پیش برن، فردا نوبت ما خواهد بود. احساس خطر کردن، به همین خاطر شروع کردن به تبلیغات سرد و نرم بر علیه پیامبر و آیین پیامبر و اسلام و مسلمانی. پیامبر روزی به بازار بنی قینقا رفت و در میان جماعت یهودیان بازار بنی قینقا چند کلمه صحبت کرد، اونا رو نصیحت کرد با نرمی، با ملایمت، با ملاطفت، که ماجرای بدر آینه خوبی است پیش روی شما، عبرت بگیرید، مبادا سرنوشت شما سرگذشت اونها باشه. من هیچ دوست ندارم میان ما و شما جنگی، کشمکشی، کشاکشی صورت بگیره. دوست دارم با صلح و سلم و مسالمت در کنار هم زندگی کنم. یکی بلند شد جسورانه، گستاخانه، بی‌ادبانه، گفت که ارأیت انا قومک، چی خیال کردی، چی فکر کردی، گمان بردی که ما هم قومیان خودت باشیم، ما رو مثل قریش فرض کردی؟ لا یقرن نکه، باد برت نداره، فکر نکنی خبری هست. انکه لقیت قوما لا علم لهم بالحرب، تو اگر در جنگ بدر پیروز شدی، نه اینکه نیرومند بودی و کاردان و کارآزموده، اونها مردمان ضعیف و زبون و نابلد و ناکار آمده بودن، اونا جنگو نمیفهمیدن، دانش و علوم و فنون نظامی رو نمیدانستن. حضرت این جسارت ها رو شنید اما هیچ پاسخ نگفت. گفت هر کو به شر کند میل، او خود بشر نباشد. و برای خدا و به عشق گل روی خدا تحمل کرد و هیچ نگفت. عاشق گل دروغ میگوید که تحمل نمی کند خارش. گذشت و گذشت تا اینکه یک روزی یک خانم محجبه و سر تا پا پوشیده‌ای آمد در همین بازار بنی قینقا کنار مغازه یک زرگر یهودی، بساطش رو پهن کرد تا اجناس و کالاهایی که با خودش به همراه داشت بفروشه. بیچاره بیخبر از همه جا نشسته بود. یکی از این یهودی ها آمد از پشت بدون اینکه متوجه بشه چادرش رو به یک چیزی دوخت. این خانم وقتی که آمد بلند بشه، این چادرش از سرش کشیده شد، سر و روی او پیدا شد. جوانهای یهودی شروع کردن به خندیدن و تمسخر کردن. یکی از مسلمانها که در اونجا بود و ماجرا متوجه شد، آمد با این یهودی دست به گریبان شد، درگیر شد و بالاخره اون یهودی رو از پادر آورد و کشت. یهودی های بازار بنی قینقا هم مثل مور و ملخ سر این مسلمان ریختند و او رو از پادر آوردند و کشتند. ماجرا به گوش پیامبر رسید. از طرفی هم آیه قرآن نازل شد که پیامبر ماجرای این جماعت هم مثل ماجرای قریش، باید وارد معرکه بشی و ماجرا رو پایان بدی. حضرت دستور جنگ داد. اینها هم رفتن در خانه هاشون و در قلعه از ترس محصور شدند و بیرون نیامدند. همون کسانی که اون همه رجسخانی و حماسه سرایی میکردند تا 15 روز تحت محاصره بودند. بالاخره تسلیم شدن، آمدن گفتن که ما تسلیمیم، با شما جنگی نداریم و حالا که قضیه به اینجا کشیده شد ما دیگه در این شهر هم نمیمانیم. برای اطمینان بیشتر شما هم از ثروت و صلاح خودمون میگذاریم، همه رو میگذاریم و دست خالی خواهیم رفت. پیامبر هم پذیرفت و اینها راه خودشون رو گرفتند و از مدینه خارج شدند. این ماجرا معروف شد به غزوه بنی قینقاع و در همینجا نتیجه بگیریم که غزوه به جنگ نباید معنا کرد، چون واقعا پیامبر با قبیله بنی قینقاع کارزار نکرد، نه کسی از اونها رو کشت، نه اونها کسی رو از سپاهیان پیامبر کشتن، حتی هیچ کدام هیچ زخمی و مجروحی هم ندادن، ولی در این حال از اون به غزوه یاد میشه. پس غزوه باید به معنای تحرک بگیریم، اون تا تحرکی که پیامبر در اون نقشه فرماندهی داره و رسماً و مستقیماً فرماندهی میکنه. نقطه مقابلش سریه، سریه یعنی اون تحرکاتی که پیامبر مستقیماً فرماندهی نمیکنه، بلکه فرماندهی رو از ناحیه خودش منصوب میکنه. حالا اون هم ممکنه به کارزار و درگیری منتهی و منجر بشه و ممکن هم هست که نه، اتفاقی هم نیفته. خب سال دوم هجرت هم با همه شور و شیرینی ها، تلخ و شیرینی ها به پایان رسید و پیامبر وارد سال سوم هجرت شد، سالی که بر تارک خودش جنگ خونینی داد. این بار هم باز با قریش اما در منطقه احد.
من همان ریز خور خان کریمش که به کس کار ندارم، به جزان یار ندارم، به کسی کار ندارم، سملی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالایق ناقابل نالان، چه کنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهان گیر جهان دار و به دل دل بر و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر ور و سر دار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده کار و چه می شد دل غم دیده من را به شبت با. خریدار